اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. بحث ما در شهادت ثالثه بود، فتاوای فقهای تقریبا قرن سوم از مرحوم شیخ مفید و شیخ صدوق تا تقریبا قرن دهم هجری را خواندیم. آخر نظر، نظر مرحوم مقدس اردبیلی بود رضوان الله تعالی علیه، متوفای 993، آخرین نفر از قرن دهم هجری است، استاد صاحب معالم و استاد صاحب مدارک. ایشون ابتدا فرمایش مرحوم شیخ صدوق رو نقل میکنه و بعد میفرماید فینبغی اتباعه لانه الحق. فرمایش مرحوم شیخ صدوق فرمایش حقی هست و لذا سزاوار است که ما سخنان شیخ صدوق را از او تبعیت کنیم. ما فرمایش شیخ صدوق را عرض کردیم که ایشون با اون تندی که خدا لعنت کند مفوضه را و در اذان اشهد ان علی ولی الله را اضافه کردن، عرض کردیم فرمایش شیخ صدوق ناظر به جزئیته، یعنی کسی اگر معتقد باشد که شهادت ثالثه جزء اذان هست، دیگر فقهای ما هم بر این عقیده هستند به استثنای برخی که عرض میکنیم ایشالله قائل به استحباب شهادت ثالثه هستند و اینها هم استناداتی از روایات دارند که اینها را میشالله خواهیم خواند. و تعبیر مرحوم شیخ صدوق از مفوضه، خب اینها مشخص نیست که آیا مفوضه مرادیشون چی هست. و اضافه مرحوم شیخ صدوق فتاوای شازده و نادرهی دارد که اینها رو در جلسات قبل اشاره کردیم. بلیزا این که مرحوم مقدس اردبیلی دارد که لعنه الحق، این فرمایش اگر ناظر بر این هست شیخ صدوق گفته کسی به عنوان جزئیت شهادت ثالثه را بگوید حرام است و بدعت به این نیت باشد لعنه الحق، فرمایش مقدس اردبیلی پذیرفته هست. و اگر نه به صورت دربسته بخواد به همین شکلی کهشون آورده، چه به عنوان جزئیات چه به عنوان قصد رجا، خب فرمایششون مورد قبول نیست. و اضافه روایاتی هم که ما داریم که هر کس اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگوید بگوید علی ولی خدا، علی امیر المؤمنین هست، علی حجت خدا هست، که در احتجاج تبرسی و دیگر منابع ما آمده. بعد ایشون می فرمایند که و لهادا یشنع علی الثانی به تغییر فی الاذان الذی کان فی زمانه صلی الله علیه و آله و سلم فلا ینبغی ارتکاب مثله مع تشنیع علیه. ما الان به خلیفه دوم ایراد میگیریم و طعنه میزنیم که در اذان چیزی را افزوده که مراد همون الصلاة خیر من النوم هست که بعدا اشاره خواهیم کرد. تغییراتی که توسط خلفا در اذان ایجاد شده، هیلا خیر العمل بوده، حذف شده و از صلات خیر من النوم در عصر پیغمبر نبوده و اضافه شده. شما میگه ما به خلیفه دوم اعتراض داریم که چرا در اذان تغییر داده، اون وقت مثل اون را خودمون بیاییم در اذان مرتکب بشیم. بعد ایشون یک دفعه دخل مقدری دارد که می‌فرماید این تعبیری که ما داشتیم ایراد نگیرن به ما که با این تفصیل تا پس صلوات فرستادن بر رسول اکرم هم در نماز باید اشکال داشته باشد، چون اون هم چیزی را بر اذان افزودن هست. می فرماید نه، این گفتار شیخ صدوق که ما تأیید کردیم و توضیح دادیم، این نمی تواند دلیل باشد که صلوات فرستادن هم جزء زیادات در اذان هست. چرا؟ ما یک روایات عام می داریم که فرمودند بر اینکه هر کس نام رسول اکرم را می شنود موظف هست بر پیغمبر صلوات بفرستد، و این عامه در هر کجا باشد، نشسته اید، خوابیده اید، راه می روید، مشغول مطالعه هستید، مشغول نمازید یا مشغول اذان هستید. ولذا این روایتی که آمده از زراره که کلما ذکرته او ذکره ذاکرون انده فی اذان او غیره، در این منقول از زراره این موارد را میگیره. مجمع الفائدة والبرهان جلد 2 صفحه 181. البته اینجا عزیزان دقت کنن، این روایتی را که ایشون اشاره کرده مرحوم کلینی در کافی جلد 3 صفحه 303، آدرس خیلی روندیه، جلد 3 صفحه 303، در اونجا روایت صحیحه هم هست که البته ایشون تعبیر می کند به حسنه. علی ابن ابراهیم از پدرشون ابراهیم ابن هاشم، خب قدما نسبت به ابراهیم ابن هاشم چون توثیق صریحی نرسیده و هیچ کدام از رجالیون، نه نجاشی، نه کشی و نه شیخ، توثیق نکردن، مد کردن. اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم ابراهیم ابن هاشم، ولذا میگن چون ممدوح هست روایات ابراهیم ابن هاشم میشه حسنه. البته در عمل تفاوتی میان حسنه و صحیحه نیست، روایت صحیح هم باشد قابل استناده، حسنه هم باشد قابل استناده، فقط تفاوت حسنه و صحیحه در تعارض ثمره ظاهر میشه. اگر یک روایتی مطلبی آورد حسنه بود، روایتی خلاف آن آورد صحیحه بود. در اینجا خذ به ما رواه او تگهما، اینجا دیگه روایت صحیحه قطعا مقدم بر روایت حسنه می شود. ولذا این نکات خیلی ظریفی است که بزرگواران دقت داشته باشند، و ما روایات متعارضم الا ماشاءالله داریم که کتاب استفسار مرحوم شیخ طوسی 4 همه در رابطه با روایات متعارض، الاستبصار فی ما تعارض من الاخبار. بله، در اینجا حسن تعبیر میکنن، ولی مرحوم آیت الله العظما خویی در معجم الرجالشون وقتی میرسه به ترجمه و شرح حال ابراهیم ابن هاشم، ایشون قاطعانه میگه فلا ینبغی ریب فی وثاقت الرجل، هیچ شبهی در وثاقت ابراهیم ابن هاشم نیست، و حقم این هست. خب مرحوم ابراهیم ابن هاشم حدود نزدیک 7000 خورده روایت از او نقل شده، و در حقیقت میشه گفت عمده روایات کافی سندش، یعنی نزدیک تقریبا بیش از 1/3 روایات کافی از ابراهیم ابن هاشم هست، و روایاتی هم ما داریم از ائمه علیهم السلام. نگاه کنید اون دست از راویانی که کثرت الروایه هستند و شغلشون روایت هست، روایات اونها را بپذیرید. ولذا این مرد بزرگ خدمتی کرده برای شیعه که کسی همچه خدمتی را نکرده. من بارها این رو عرض می کنم اگر کسی در نماز شب بخواد 40 نفر از مؤمنین رو دعا کند، یکی از یا 2 نفر از کسانی که استحقاق دارن از دعای ما نیفتد، این پدر و پسر هست، ابراهیم ابن هاشم و پسر بزرگوارشون علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم تقریبا نزدیک 6000 روایت از اون نقل شده و اینها بودند که تونستن با تلاش شبان روزی خودشون این آثار اهل بیت عصمت و طهارت را به دست ما برسانند که سهولت و راحتی دنبال یک موضوعی میگردیم، برمیداریم کافی و تهذیب و وسائل و بهار و اینها رو به دنیایی از معارف اهل بیت خلاصه دسترسی پیدا میکنیم و اینها حق بزرگی به گردن ما دارد. شما مقایسه کنید وضع خودمون رو با وضع علما، مثلا در غیبت صغرا که میخواستن یک حکمی را خلاصه از ائمه پیدا کنن، یعنی واقعا مصیبت بوده که باید برای شما عرض کنم این روایاتی که در حد اقلش اصول 400 بوده از این 6600 کتابی که در عصر معصومین تألیف شد توسط اصحاب از امیر المؤمنین تا امام عسکری، 6600 کتاب. حالا دیگه شما میخواد در میان اینها یک مطلبی رو پیدا کنید، دیگه کار حضرت شیرم نیست، حالا از فیلم گذشته بالاتر. بله، ولی خب حالا آقایان اومدن از این 6400 تا کتاب را به عنوان اصول 400 انتخاب کردن. همین 400 تا کتاب هم کار ساده ای نیست. خدا روح کلینی رو شاد از شادتر کند و مقامشون رفیع‌تر کنه. خب بیش از 20 سال شبانه روز زحمت کشید اصول 400 را تبدیل کرد به کافی، که در این 8 جلد یا 7 جلد در حقیقت مبوب و ملخص 400 کتابی است که به عنوان اصول 400 مطرح بود. علی ای حال، علی ابن ابراهیم ثقه است، ابراهیم ابن هاشم هم ثقه است، حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع است، حریز ابن عبدالله سجستانی همون سیستانی ثقه هست، زراره هم که دیگه افقه فقهای عصر معصوم هست. قال ابو جعفر علیه السلام اذا ادنت فافسح بالالف والها، وقتی اذان میگویید با فصاحت و روشنی الف و ها را بیان کنید. اشهد ان لا اله الا الله، این واژه الله خیلی واضح و روشن و فصیح گفته بشه. و صل علی النبی کلما ذکرته او ذکره ذاکر فی اذان و غیره، و بر نبی مکرم هم درود بفرستید هر وقت پیغمبر رو ذکر کردید یا دیگران پیغمبر رو ذکر کردن و شما شنیدید. فی اذان و غیره، چه در اذان و چه در غیر اذان. البته اینجا آقایان نظرشون بر این هست که این امر دال بر وجوب نیست، دال بر استحبابه. علی ای حال، کافی جلد 3 صفحه 303. البته روایتی هم مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر داره، جلد اول 284، و روا زرارتو عن ابی جعفر. خب ما بارها گفتیم از این 5000 خورده روایاتی که در کتاب من لا یحضر هست، حدود 2050 روایتش مرسله. از دیدگاه شیعه روایت مرسل حجت نیست، روایت مرسل از اقسام روایات ضعیفه، ولی آقایان در رابطه با شیخ صدوق، بسیاری از فقهای ما بر این باورند مرسلات شیخ صدوق علی قسمین، قسمی به صورت صیغه مجهول بیان می کند، روی عن صادق، روی عن الباقر، روی عن النبی، با صیغه مجهول. یک دفعه نه، قال صادق علیه السلام یا روا زراره عن صادق علیه السلام، اونجایی که قاطعانه مرحوم شیخ صدوق مطلبی رو در من لا یحضر نقل میکنه، آقایان این رو متلقات به قبول میدانند و میگویند از نظر شیخ صدوق انتساب روایت به معصوم قطعی است و همین قطعی بودن روایت در نزد شیخ صدوق خلاصه اطمئنان عقلایی می آورد. ولذا در اینجا داره که وروا زراره عن ابی جعفر، زراره روایت کرده، قاطعانه هم میگیم، نمیگه رویه، روایت کرده، یعنی من قاطعم بر این، از امام باقر سلام الله علیه که فرمودن لا یجزیک من الاذان الا ما اسمعت نفسک او فهمته، از اذان مجزی نیست مگر اینکه خودت شنیده باشی و یا اینکه آن را فهمیده باشی. موضوع چیه؟ موضوع مثلا در امام جماعت، شما تو خونه هستید، دارید میرید مسجد، میرسید مسجد، بگن آقا اذان گفتیم. خب اذان گفتیم، امام جماعت باید خودش اذان را شنیده باشه. اگر شنید، داشت که می آمد از بلندگو از اول تا آخر اذان را شنید، خب کفایت میکنه. و اگر نشنید، باید امام جماعت خودش چیکار کنه؟ اذان رو بگوید. اذانی که نشنیده مجزی نیست. یا نه، شما تو مسجد نشسته اید، اذان گفتن، امام جماعت هم نیامد، مردم میخوان فرادا بخوانند. اگر اذان مؤذن را خودت به گوشات شنیده بودی، دیگه کفایت میکنه، لازم نیست برای نماز خودت اذان بگویی. و اگر نه، از نیمه های اذان رسیدی، یا نه یه وقتی رسیدی مسجد که مؤذن اذان رو تمام کرده، امامم نیامد، خب شما که اذان رو نشنیدی، باید دوباره بی زحمت اذان را بگویید، بعد اقامه، بعد نماز را شروع کنید. در روایات هم داریم اگر کسی فقط برای نماز اقامه بگوید، دو ملک پشت سرش به او اقتدا میکنند، ثواب جماعت میبره. و اگر هم اذان بگوید و هم اقامه بگوید، دو صف پشت سرش از ملائکه اقتدا میکند، یک طرف صف در شرق و طرف دیگر در غرب، و پاداش نماز جماعت به این مؤمن داده می شود. ولذا اینجا امام باقر سلام الله علیه می فرماید اون اذانی مجزی هست که خودت شنیده باشی، اگر نشنیدی این اذان کافی نیست، یا باید خودت بگی یا دیگران گفتن شنیده باشی. بعد در اینجا هم دارد که و افسح بالعرض الف و الها، کلمه الله الف و های آخر رو خیلی واضح و روشن بگویید. در اینجا هم از و صل علی النبی و آله کل ما ذکرته او ذکره ذاکرون اندک فی اذان او غیره، که ظاهرا همون روایت کافی هست. حالا معمولا این تغییراتی که هست در روایت ها، غالب این روایت ها نقل به معنا هست، یا اون زمان ضبط صوت نبود که امام وقتی فرمایشی میکرد ضبط کنن، فیلم برداری کنن. حالا بعضی از روایت به اندازه آنتی که توانایی داشتن یا می نوشتن یا مطلب رو در ذهنشون نگه می داشتن، می رفتن منزل می نوشتن یا پاک نویس می کردن. بلیزا میبینید یه مقداری در روایات جلو عقب میشه، ولی مضمون روایت یکیه و روایت هر دو هم از زراره هست، هم روایت کافی از زراره هست، هم روایت من لا یحضر از زراره هست، ظاهرن همون روایته. حالا در کافی یه مقداری مختصرتر بیان شده. بله. بعد حضرت میفرماید که کلما اشتد صوتک من غیر ان تجهد نفسک کان من یسمع اکثر و کان اجرک فی ذلک اعظم. میگید دارید اذان میگید، تلاش کنید با صدای بلند اذان بگید، افراد بیشتری صدای شما را بشنوند. هرچه شنونده شما در اذان بیشتر باشند، اجر شما هم بیشتر هست. یکی از آثار اذان مخصوصا داره در روایات، تو خونه هم اذان میگید، هیچ کس هم خونه نیست، ولی بلند اذان بگویید، عین این که شما تو مسجد دارید به عنوان مؤذن اذان میگویید. اذان بلند گفتن برکت را بر خانه نازل میکند. حالا دقیقا اون چیز روایت تو ذهنم نیست، ولی خلاصه و تقریبا چیزش این هست که بلا را از خانه بیرون میکند، روزی را زیاد میکند. یعنی از چیزهایی که روزی را زیاد میکند بلند اذان گفتن در خانه هست. من لا یحضر جلد اول صفحه 284. برخواستم این فرمایش که مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه داره که ما با این قاطعیت گفتیم شهادت ثالث جایز نیست، چون زیادتی در اذان هست کسی اشکال نکنه، پس صلوات فرستادن هم زیادتی در اذان. نه، در صلوات ما روایت صریح و نص داریم، فی اذان و غیره. اگر نام رسول اکرم برده شد شما موظف هستید که چکار کنید؟ اذان صلوات بر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کنید. بعد از این میرسیم به فرمایش مجلسی اول و مجلسی دوم، که این دو بزرگوار دیگه در رابطه با شهادت ثالث خیلی طوفان به پا کردند و نسبت به شیخ صدوق هم خلاصه خیلی دیگه، خلاصه هر حرف مؤدبانه‌ای که ممکن بوده به شیخ صدوق بزنن این دو پدر و پسر زدن. پدرشون که از فقهای بزرگ شیعه هست، محمد تقی مجلسی متوفای 1070، پسر هم که متوفای 4-1111، بعضی ها 1110، حالا خیلی زیاد یک سال رو میشه تخفیف گرفت. بله، این دو بزرگوار هر دو آثار خیلی ارزنده ای دارند، مخصوصا کتاب روضة المتقین که در حقیقت شرحیست بر من لا یحضره الفقیه از پدر محمد تقی مجلسی. من دوستان رو توصیه می کنم، حالا بعضا به مناسبت شهادت یا پنجشنبه جمعه فرصت دارن، در کتابخانه این کتاب رو بگیرن مطالعه کنن و دنیایی از معارف هست. مخصوصا جلد آخر این کتاب، جلد 14، یک سری ضوابط و قواعد رجالی دارد مرحوم مجلسی اول، که این قواعد رجالی معمولا خلاصه در قوطی همه عطاری ها دیده نمی شود. نکات خیلی ظریفی دارد که انسان بتونه یک دوره این جلد 14 را مطالعه کنه، نکات زیادی بهره می برد. و همچنین مرحوم مجلسی دوم هم کتاب مرآت العقول ایشون شرحیست بر کافی، هم بحث سندی کرده و هم بحث رجالی مفصلی کرده ایشون. حالا انشاءالله ما بقی برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.